رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
ساعت در دوشنبه 8 صبح است و در موجهای رادیوی آزادی نشری جنبستی مجله بامدادی سه شنبه 14 اکتبر. با گرمترین سلام های بامدادی، رحمت کریم دولت هستم، میزبان این ساعتی برنامه از استودیوی رادیوی آزادی در پایتخت تاجیکستان.
و با سلامی دوباره به جمع شنوندگان عزیز، میرزای سلیم پورم که شما را در این ساعت مجله بامدادی از استودیوی رادیوی آزادی در پراگ همراهی میکنم. ساعت در اینجا 5 بامداد و ابتدا از دوشنبه شنویم که از آب و هوای امروز تاجیکستان چی خبر. رحمت کریم.
بله میرزا، برغم باران روی های شدید شب و فعلا آسمان دوشنبه کشاده است، ابر کمتر ابرین است و موافق پیش بینی اداره هواشناسی تاجیکستان در دوشنبه تا 23 درجه امروز گرمی پیش بینی شده است. در قرغان‌تپه گرمی هوا تا 25 درجه پیش بینی شده است، در خوجند 22 درجه و در خاروخ 23 درجه. همچنین احتمالی باریدن باران و در خاروخ پیش بینی شده است و در بسیاری از مناطق تاجیکستان هوای ابرآلود و سرترین نقطه کشور مرغاب همچنان 11 درجه گرمی در طول روز پیش بینی دارد.
تشکر شنونده عزیزی گفتارهای تاجیکی رادیوی آزادید و اینجا می رویم به بخش خبری برنامه و ابتدا با یک نگاه کوتاه به سرخط چند خبری مهم این ساعت. دیروز شاخصهای اصلی و هم نرخ نفت در بازارهای بین المللی بالا رفت.
روز چهارشنبه در ژنو مذاکرات بین روسیه و گرجستان شروع می شود.
اوکراین برای برگزاری انتخابات پیش از مهلت پارلمانیش 85 میلیون دلار می جوید.
دیروز در تاجیکستان و منطقه دو زمین لرزه شدید تقریبا 5 بلی مشاهده شده است.
و دوستانی کلی تاجیکستان می گوید تعقیب رهبر جنبش وطندار و سردبیر چراغ روز داداجان عطاالله را ادامه خواهد داد.
و اکنون
مشروع خبرها. در پی اقدامات کشورهای اروپا جهت اتخاذ 2,300 میلیارد دلار به خاطر رهایی از بحران مالی، نشاندهنده های اصلی بازارهای مالی و هم نرخ نفت بالا رفت. شاخص صنعتی داو جونز، یک نشاندهنده عمده بازار مالی آمریکا، قریب 1000 نقطه افزوده با سلسله افتهای هفته گذشته پایان داد. سه شاخص عمده بازار آمریکا در مجموع 11%، در آلمان نیز 11%، در ژاپن 10% و در بریتانیا 8% بالا رفت. نرخ یک بشکه نفت خام در نیویورک به 81 رسید.
بنابر خبرها، نشست وزیران خارجه اتحادیه اروپا در لوکسمبورگ قرار منع ارائه روادید سفر به رئیس جمهوری بلاروس الکساندر لوکاشنکو و منصبداران دیگری دولت او را به مدت 6 ماه متوقف کرد. اما این امتیاز فراگیری رئیس کمیسیون انتخابات بلاروس و هم منصبداران نیست که در غیب زدن فعالان مخالفین در سالهای پیشین دست داشتند. اتحادیه اروپا همچنین با دلیل بهبود وضع حقوق بشر در ازبکستان بخش اعظم از تحریمات باقی مانده علیه تاشکند را لغو کرد، اما قرار منع فروش اسلحه به ازبکستان به قوه خود باقی میموند. اتحادیه اروپا این تحریمات را 3 سال پیش در پی رویدادهای خونین اندیجان بالای تاشکند اعمال کرده بود.
انتظار می‌رود دبیر کلی سازمان ملل متحد بان کی مون امروز یک روز قبل از افتتاح مذاکرات بین گرجستان و روسیه وارد ژنو شود. هدف از این مذاکرات که با پشتیبانی سازمان ملل، اتحادیه اروپا و سازمان امنیت و همکاری اروپا دایر می‌شود، تحکیم ثبات امنیت در منطقه و کمک به مردم است که در اثر نزاعی نظامی ماه آگوست میان روسیه و گرجستان بجا شده‌اند. روسیه می‌خواهد در مذاکرات ژنو حیاتوی افغانستان و اسیای جنوبی هر دو منطقه جدای طلب گرجستان نیز شرکت بیاورزند، ولی تفلیس آن دو ولایت جزء قلمرو خود شناخته مخالف شرکت مستقلانه آن هاست. بنا به خبرها در مذاکرات ژنو یک هیئت آمریکا نیز اشتراک میکند.
شورای ملی امنیت و دفاع اوکراین از سروزیر یولیا تیموشنکو خواسته است برای برگزاری انتخابات پیش از مهلت پارلمانی که خانم تیموشنکو مخالفش میباشد 85 میلیون دلار پیدا کند. این شورا که رئیس جمهوری اوکراین ویکتور یوشنکو دعوت کرد از تیموشنکو تقاضا کرده است مبلغی لازم برای برگزاری انتخابات روز 7 دکبر را تا پایان روز پیدا کند. اختلاف نظری بین طرفداران رئیس جمهور یوشنکو و سروزیر تیموشنکو، دو متحد سابق در دوران انقلاب نارنجی سال 2004، منجر به فروپاشی ائتلاف حاکم در اوکراین شد و یوشنکو در پی این پارلمان را پراکنده و انتخابات جدید دعوت کرد.
دیروز دو زمین لرزه شدید با اقتدار تقریبا 5 بال طبق جدول ریختر تاجیکستان را تکان داد. زلزله اول که مرکزش در افغانستان بود نیمه روز و زمین لرزه دوم در ناحیه شام رخ داده است. مرکز این زمین لرزه در وادی رش در تقریبا 200 کیلومتری شمال و شرق دوشنبه بوده، شدت زمین لرزه در پایتخت تاجیکستان 3 بال حساب شده است. دیروز در قرقیزستان نیز دو زمین جنبی 5 بالی مشاهده شد. شدت زلزله در اوش 4 بال ولی در روستای کوهستانی نورا 5 بال برآورد شده است. هفته پیش در زمین لرزه نورا 75 نفر کشته شد.
بابا جان بابا خانوف و دادستان کل تاجیکستان در یک نشست خبری گفت پرونده الک زخرچنکو فرمانده آمان وزارت امور داخلی تقریبا آشکار شده است، ولی ادامه تحقیق این پرونده را به حالی تعلیق در آوردند.
Все они были привлечены к уголовной ответственности, но дела суд не было направлено. Убийство почти раскрыто. Кто его совершил, раскрыто.
الک زخرچنکو ماه فوریه در جریان درگیری میان تابعانش و ماموران شعبه منطقوی مبارزه با جنایت سازمان یافته در شهرک غرم کشته شد. باباجان باباخانوف در نشست خبریش همچنین گفت که دادستانی تعقیب رهبری جنبش وطن‌دار و سردبیر نشریه چراغ روز دادوجان عطاالله را که به گفته او در آلمان یا فرانسه پناه برده است، همچنان تا زمان بازداشت و به دوشنبه مسترد شدنش ادامه خواهد داد.
رئیس جمهوری آذربایجان الهام علیف دیروز در سخنرانی پیش از انتخاباتیش به اتخاذ یک سیاستی به گفته او حمله گسترده علیه همسایه کشور ارمنستان دعوت کرد. دو کشور هنوز سال 1994 به قرارداد آتش بس امضا کردند، ولی تاکنون به علت جنجال بر سر ولایت عمدتان ارمنشین و جدایی‌خواه قره‌باغ میان باکو و یروان هیچ نوع روابط اقتصادی و دیپلماتی وجود ندارد. انتخابات رئیس جمهوری آذربایجان روز چهارشنبه 15 اکتبر برگزار شده، غالباً با پیروزی الهام علیف پرزیدنت کنونی انجام خواهد یافت.
سوریه به بغداد سفیر فرستاد. وزیر خارجه عراق هوشیار زباری به سفیر تازه اعزام شده سوریه نواز فارس گفته است که بغداد خواستاری به مرحله نو بلندتر برآوردن میزان روابطش با دمشق است. سوریه هنوز سال پیش سفارتخانه اش را در بغداد باز کرده بود، ولی سفیرش تنها اکنون به بغداد رسید. روابط سوریه و عراق از سالهای 60 عصر گذشته به این سو همیشه همراه با شدت و تنش بوده است.
رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
شنونده عزیز مجله بامدادی، سه‌شنبه 14 اکتبر از بخش تاجیکی رادیوی آزادی هستید و حالا یک نگاه مختصر به سرخط چند مطلب مهم قسمت اساسی برنامه.
ارومی با دست طوفان، بازارهای مالی از شدت بحران اخیر کم کم به خود می آیند.
بحث دورنوای روابط اتحادیه اروپا با مینسک و مسکو و با توشکند در لوکسمبورگ.
دادستانی تاجیکستان میگوید قاتل زخرچنکو آشکار شده است، ولی این پرونده را فعلا خوابانیدند.
و پرونده علیه گدابایو که در فریب طالبان تحصیل در دانشگاه های امریکا متهم می شوند.
همه چیز از ازبکستان یا توسط آن کشور، نظر تحلیلگران تاجیک به وضع فعلی روابط دوشنبه با تاشکند.
همچنین در این برنامه نخستین قدم های جشنواره دیدار و خط سیریلیک برگردان شدن کیمیای سعادت از تاشکند با 22 مدال برگشتن پهلوانان سنبوی تاجیک و پایان موسم اعطای جایزه های این ساله نوبل را داریم.
مجله بامدادی سه‌شنبه 14 اکتبر مستقیما از استودیوهای رادیوی آزادی در پراگ و دوشنبه میشنوید. سه هفته قبل از انتخابات رئیس جمهوری آمریکا، باراک اوباما نامزد حزب دموکرات یک برنامه 60 میلیارد دلاری نجات اقتصادی آمریکا را پیشنهاد کرد که بیشتر روی حمایت از مردم عادی تمرکز میکند نه بانک‌ها. پیشنهاد این برنامه در حالی است که روز دوشنبه در پی اعلام برنامه‌های پرهزینه رهایی از بحران از جانب دولت‌های اروپا و وضع در بازارهای مالی کمی تسکین یافت. تنها 4 کشور بریتانیا، آلمان و فرانسه و اسپانیا اعلام کردند که برای نجات اقتصادهای خود در مجموع 2 تریلیون و 300 میلیارد دلار اختصاص می‌دهند. در پی این اقدامات قیمت شاخص‌ها در بازارها با سرعت رشد کرد و بازار مالی آمریکا و آلمان در یک روز به 11% درصد، بازار ژاپن 10% و بازار بریتانیا 8% افزایش پیدا کردند. جزئیات در گزارش همکاری ما سلیم ایوب‌زاد.
یک بهبود نسبی در وضع بازار پول و سهام به مشاهده رسیده است که با تلاش‌های اتحادیه اروپا در نوبت اول به دست آمد. این تلاش‌ها سبب گردید اعتماد به نظام مالی به اندازه زیاد برقرار شود. بزرگترین عامل اعتماد وعده کشورهای اروپا شد که گفتند حکومت‌ها به شکست بانک و نهادهای مالی راه نخواهند داد و تا پایان سال 2009 به آنها کمک خواهند کرد. این تصمیم در نشست پاریس گرفته شد. پرزیدنت فرانسه نیکولا سارکوزی از نام کشوری که حالا ریاست اتحادیه اروپا را در دست دارد گفت
بانک ها از ما پول می خواهند تا بتوانند این پول را به افراد دهند که می خواهند قرض منزل را پردازند یا به یگان بیزنس سرمایه گذاری کنند و اگر حکومت ها امکانات داشته باشند که کفیل چنین قرض های بانکی شوند قرض های گوناگون و برای 5 سال آنگاه می توان اعتماد را احیا کرد. این بسیار مهم است زیرا ما می خواهیم با دادن فرصت و شفافیت نظام بانکی و مالی را به حالت معتدل برگردانیم. من می توانم به فرانسوی ها و همچنین اروپایی ها بگویم که پسنداز آنها زیر حمایت است.
نیکولا سارکوزی پرزیدنت فرانسه. اعلان حکومت بریتانیا که میگوید به 3 بانک اساسی بریتانیا در عوض سهمیه ها 63 میلیارد دلار سرمایه خواهد گذاشت نیز تاثیر عمیقی داشت. سروزیر بریتانیا گوردون براون اقرار کرد که این یک قدمی غیر عادی است اما درست است.
The action we are taking is unprecedented but essential for all of us.
براون میگوید اقدام ما بی سابقه اما برای همه ما سرنوشت ساز است. بلکه چیز است مهم برای هر آیله و هر صاحب کار. باید گفت مقامات امریکا نیز به طور جدی به اجرای طرح سرمایه گذاری برابر به 700 میلیارد دلار شروع کردند. همه این حادثه ها اعتماد به بازار مالی را قوت داد و سهمیه ها از نو رو به بالا حرکت کردند. اما شبه نیز باقی است که آیا این تلاش ها برای تامین اعتدال در بازار پول کافی خواهند بود یا نه. بحران اخیر همه گونه پیشگویی و آینده بینی را دشوار کرده است. مثلا چندین نهاد گفتند به پیشگویی های شرکت گلدمن ساکس دیگر باور ندارند زیرا آن همین شرکت 2-3 ماه پیش گفته بود نرخ نفت تا $200 خواهد رسید. امروز دیده می شود که نرخ نفت تا $70 فرومده است و ممکن است حتی $50 شود. این هم البته پیشگویی که نباید به آن دل بست. 3 چیز امروز روشن شد. یکم با وجود یک سبوکی در ضمن این تلاش های احیای اعتماد از طرف اتحادیه اروپا و کشورهای دیگر آینده بازار مالی نامعین است. دوم بحران مالی همه را متحد کرد. و سوم کپیتالیزم یعنی سرمایه داری یک نو داغدار شد زیرا به افزایش نقش حکومت در امور مالی محتاج گردید.
کم کم به خود آمدن بازارهای مالی جهان در پی اعلام برنامه های پرهزینه رهایی از بحران از جانب دولت های اروپا. دیروز نشست وزرای خارجه کشورهای عضو اتحادیه اروپا در لوکسمبورگ درباره به مدت نیم سال متوقف کردن قرار منع ارائه روادید سفر بر رئیس جمهوری بلاروس الکساندر لوکاشنکو و مقامات دیگر مینسک توافق کرد. اما ارائه چنین روادید با آن منصبدارانی که در بینامون نشان شدن فعالان سیاسی در سالهای 1999 و 2000 دست داشتند و همین طور برای رئیس کمیسیون انتخاباتی بلاروس با قوای خود بر جای میماند.
مینسک اخیراً یک عده از مخالفین سیاسیش را از زندان ها رها کرده با اروپا پیام فرستاد که خواستار بهبودی روابط است. در نشست لوکسمبورگ وزیر خارجه بلاروس سرگئی مارتینوف نیز شرکت داشت و این نخستین تماس اروپا با مینسک در چنین سطح بلند در چند سال آخر میباشد. از موضوع های دیگر مطروحه در نشست لوکسمبورگ کاهش تحریمات علیه ازبکستان و از سرگیری مذاکرات قرارداد نو همکاری با روسیه بود. اما همکار ما لطیفی که موضوع را پیگیری کرده است میگوید اتحادیه اروپا قرار کرد که مذاکراتش با روسیه را تنها بعد از تکمیل قرارداد آتش‌بسی آن کشور با گرجستان از سر بگیرد.
در نشست وزرای کارهای خارجه کشورهای اتحادیه اروپا در لوکسمبورگ 3 موضوع اصلی مورد بحث قرار گرفت. موضوع اول از حال تعلیق بیرون آوردن مذاکرات قرارداد نو همکاری با روسیه بود که بروسل در پای نزاع نظامی میان روسیه و گرجستان متوقفش کرده است. شرط از سرگیری این مذاکرات خروج پوره نیروهای روسیه از خاک گرجستان و اجرای همه بندهای قرارداد آتش‌بسی بود که ماه آگوست با میانجیگی اتحادیه اروپا حاصل شد. در نشست لوکسمبورگ آلمان و فرانسه ابراز داشتند که با نظر داشتی شروع خروج ارتش روسیه از بنام منطقه‌های امنیتی در سرزمین‌های با ولایت‌های جدای طلب اوسیتی جنوبی و افغانستان همجوار گرجستان این مذاکرات را با مسکو می‌شود از سر گرفت. علی‌رغم تلاش برلین و پاریس برای آغاز هر چه زودتر مذاکرات، هفت کشور که اکثریتشان از اروپای شرقی می‌باشند، پافشاری کردند که برای ادامه گفت‌وشنید مسکو باید گام‌های بیشتر بردارد. بریتانیا، شوئیسیا یا خود سوئد، لهستان یا خود پولشا و کشورهای ساحل بحر بالتیک با مخالفت به موضع‌گیری فرانسه و آلمان تقاضا کردند که نظامیان روسیه باید به موقع تا روز 7 آوگوست برگردند. بعد از نشست، وزیر کارهای خارجه فرانسه برنار کوشنر از موقع فرانسه پشتیبانی کرده گفت: اتحادیه اروپا نباید شرطهای غیرواقعی گذارد و نباید امیدوار شود که نظامیان روسی اوسیتی جنوبی و افغانستان را ترک می‌گویند.
Les discussions pour le partenariat était reporté tant
گفت‌وشنود درباره مشارکت تا زمانی با تأخیر گذاشته شد که مسکو همه بندهای سازشنامه مدودف سارکوزی را اجرا کند. در واقع طلب اصلی خروج ارتش روسی از مناطق امنیتی در نزدیک اوسیتی جنوبی و افغانستان بود و ما می‌توانیم گفت که این شرط‌ها اجرا شدند.
à l'Ossétie et à la Géorgie, on peut dire que c'est fait.
Кушнер افزود با وجود اختلاف نظر میان اعضای اتحادیه این مسئله در همایش سران اتحادیه اروپا که 15 و 16 اکتبر در بروسل دایر خواهد شد مورد محاکمه قرار میگیرد. در بیانیه وزرای کارهای خارجه اتحادیه اروپا که دیروز به نشر رسید، فراخوانی ارتش روسی از بنام منطقه‌های امنیتی استقبال میشود، اما همزمان گفته میشود که برای موافقت پوره با سازشنامه آتش‌بس مسکو باید گام‌های ایلوگی بردارد. مسئله دیگری مهم در نشست لوکسمبورگ بهبود روابط اتحادیه با ازبکستان بوده است. وزرای اروپایی تحریم صدور اجازه سفر برای 8 منصبدار ازبکستانی را که در دست داشتن در کشتای تظاهرگران اندیجان در سال 2005 عیبدار می شدند لغو کرد. اهل نشست بهبود وضع در ازبکستان را دلیل لغو این تحریم ها نامیدند. با وجود این متخصصان در خلوت می گویند که در اصل پیشرفت‌های تاشکند چندان قابل ملاحظه نیستند و سبب اصلی لغو تحریم ها تلاش اتحادیه اروپا برای گسترش نفوذش در منطقه از منابع انرژی بای آسیای مرکزی است. وزیر کارهای خارجه فرانسه برنار کوشنر اعلام داشت که لغو مانعها در راه صدور روابط سفر به مقامداران ارشد ازبکستان بیشتر عمل انگیزش بخشنده برای آینده است، نه مکافات برای پیشرفت‌های آن کشور. در بیانیه رسمی نشست بخشیده به ازبکستان، اتحادیه بهبودشوی وضع رعایت حقوق بشر و حکومت قانون در آن کشور در یک سال اخیر را استقبال کرد. همزمان اتحادیه اروپا در مورد ادامه بازداشت حامیان حقوق بشر و منع عودت آنها از جانب نمایندگان سازمانهای غیر دولتی خارجی اظهار نگرانی کرده است. از دیدگاه تحلیلگران تلاش های اتحادیه برای بهبود روابط با ازبکستان بخش کوشش های فراگیرنده برای مقابله علیه نفوذ روسیه در کشورهای سابق شوروی که بعد از حمله روسیه به گرجستان در حال افزایش به ویژه بوده است. لطیفی، رادیو آزادی.
بحثی دورنمای روابط اتحادیه اروپا با بلاروس، روسیه و ازبکستان در نشست لوکسمبورگ. ضمناً موضوع خروج نیروهای روسیه از منطقه‌های حائل اطراف ولایت‌های جدای طلب گرجستان در صحیفه‌های مطبوعاتی بین‌المللی نیز در پیشروی این نشست بازتابی خیلی گسترده داشته است و رسانه‌های غربی نیز و مانند وزیران اروپایی این حرف مسکو را که میگوید شرط‌های قرارداد آتش‌بس با میانجیگری اروپا امضا شده را پورا و پیش از مهلت اجرا کرده است زیر شبهه میگذارند. مطبوعات غربی این نوبت به فعالیت ناظران اروپایی در گرجستان پرداخته و سوال گذاشته است که در حال اتحادیه اروپا مرزهای گرجستان با افغانستان و آسیای جنوبی را اعتراف نمی‌کند، از کدام حمایت مرزها می‌توان سخن گفت؟ در همین حال نیویورک تایمز می‌نویسد قرارداد میان روسیه و گرجستان زیر سوال قرار دارد. این نشریه از قبل مقامات رسمی گرجستان نوشت که نیروهای روسی هنوز هم در بخشی از خاک گرجستان از جمله در منطقه گرجینشینی الخگار آسیای جنوبی باقی ماندند. استاندارد به نشست وزیران دفاع کشورهای عضو ناتو در بوداپشت پرداخته و نوشته است که اگرچند همه از اخراج نیروهای روسی از گرجستان استقبال کردند، اما شکاف نظر میان کشورهای عضو پیمان بیشتر معلوم شد. روزنامه نوشت کشورهای ناتو در مورد عضویت گرجستان در ناتو و اتفاق نظر دست نیافتند. این روزنامه همچنین نوشت خاور سالانا مسئول سیاست خارجی اروپا از خروج روسها اظهار خوشحالی کرده است و خود را خوشبخت نامید، اما از مشکلاتی که قرار است در کنفرانس ژنو راجع به قفقاز صحبت کند حرفی نگفت. از جمله این مشکلات روزنامه مشکلات 15,000 گرجی را نام برده است که از اوسیتیای جنوبی و ابخازستان اخراج شدند.
تشنه اخباری تازه از تاجیکستان استید. پس به سامانه اینترنتی رادیوی آزادی بیروید www.azadi.org.
آزادی نقطه ارگ در ایچه شما با دنیای رنگین و مهمتر از همه تاجیکی اینترنت و در ادامه مجله بامدادی می رویم دنبال موضوع های تاجیکستان. دیروز در یک نشست خبری دادستانی کلی تاجیکستان در باره پرونده های پرسر و صدا از جمله پرونده قتل فرمانده امون الک زخرچنکا و هم از ژورنالیست فراری دادوجانی عطاالله صحبت شده. از دادستانی میگوید قاتل زخرچنکا را آشکار کرده است ولی این در حالی است که تحقیق این پرونده در حال حاضر قطع شده است. از دوشنبه همکاری ما عبدالقیومی قیومزاد.
باباجان باباخونوف دادستان کلی تاجیکستان که فعالیت مقامات تفتیشاتی در این دوره ای سال را نتیجه گیری میکرد در پاسخ به سوال قضیه قتل الک زخرچنکا فرمانده گروه تعینات ویژه وزارت داخله کشور گفت که عاملین و قاتل این شخص آشکار شده است ولی ادامه بررسی پرونده این جنایت به تعویق افتاده است. الک زخرچنکا فرمانده گروه ویژه وزارت داخله در ماه فوریه سال روان در نتیجه یک درگیری در نزد اداره مبارزه با جنایات سازمان یافته این وزارت در ناحیه رشت کشته شد. برخی از منابع وزارت داخله در قتل وی انگشت اتهام را سوی میرزا خواجه احمدوف سردار بخش مبارزه با جنایات سازمان یافته وزارت داخله و تابعان وی گذاشتند، اما خود آقای احمدوف این اتهام را به پایه خوانده بود. دادستان کلی تاجیکستان در این باره گفت:
Все они были привлечены к уголовной ответственности, но дела суд не было направлено. Убийство почти раскрыто. Кто его совершил, раскрыто.
Бабаджон Бабахонов, доцитоны Кули Таджикистан, дар иртибот ба густариши джарайони салафия ва ихтимали тахдиди он ба амнити кишвар гуфт, ки то кунун асуи пайравони ин равия ба фарг аз аъзои Хизбу Таҳрир, ки барои анҷоми аъмоли ҷиноӣ فعالیت آن در کشور ممنوع شده است، یگان جنایت مشخص ثبت نشده است. ولی در دادستانی کلی کشور گزارش های دیگر نهادهای دولتی در مورد این رویه در حال بررسی و تحقیق است و روزهای نزدیک در این زمینه دادستانی تصمیم خود را اعلان میکند.
همه حجت هایی که در این باره جمع آوردگی است ما در روان کردند. ما آمخته برآمدیم، روزهای نزدیک شخصا من یک خلاصه ای دارم میام، یا دعوا پیشنهاد میکنیم این رویه را مان میکنیم، یا اینکه خلاصه هفته نزدیک این مسئله را من یک نقطه میگذارم.
دادستان کلی تاجیکستان همچنین تاکید کرد که دادوجان عطاالله سرمحرر نشریه چراغ روز و رهبر حرکت وطندار همچنان مورد جستجو و تحت پیگرد قانونی قرار دارد. آقای بابخونوف افزود که حالا دادوجان در آلمان و یا فرانسه به سر میبرد ولی اتهامات اعلام شده علیه وی ثابت شده است و مسئله بازداشت و استرداد او به تاجیکستان کاری وقت است. در همین حال باباجان باباخونوف در ارتباط به قضیه کشتار سنگک سفروف و فیضعلی سعیدوف از پیشوایان فرانت خلقی تاجیکستان در سالهای جنگ شهروندی اظهار نظر کرده گفت که فیضعلی با دستان سنگک کشته شده است.
وقتی که همه حادثه روی داد من پراکرور ولایت خطلان بودم، تفتیش همی کرده اشتراک کردگی هستم. سنگک سفروف بعد از تخدس فیضعلی را پروند، اخران فیضعلی سنگک را پروند. من گفتم که همچون پراکرور ولایت در تفتیشات همین دلمان اشتراک داشتم، راهبری میکردم، همین خیلی ویاوید چید خان طبقه او شاه روزده نومی سنگکا میگرفتی وی پلیت بریو بود، مسلحت میداد یا جنایت کار.
تا کنون هیچ یکی از مسئولان دولت تاجیکستان در رابطه با قضیه کشتار این دو پیشوای فرانت خلقی به این طرز آشکارا صحبت نکرده و در خبری هم که رسانه های رسمی به دنبال این حادثه در سال 1993 منتشر کرده بودند گفته می شد که این دو فرزند ملت از سوی دشمنان خلق کشته شده اند. ضمناً این نکته مورد ذکر است که در جریان بازدید پرزیدنت امام‌علی رحمون از نواحی منطقه رشت در هفته گذشته با میرزا خواجه احمدوف سردار بخش مبارزه با جرایم متشکل این منطقه ملاقات کرده و به دنبال برهم دادن این بخش کارمندان آن را مورد عفو قرار داد و آنها نیز سلاح‌های خود را تسلیم مقامات کردند. اما باباجان باباخونوف دادستان کلی کشور گفت که اشخاص متهم در اساس قانون عفو از جوابگری آزاد می‌شوند، ولی این گونه قانون بعد وقوع حادثه قتل الک زخرچنکا تهیه و قبول نشده است. دادستان کلی کشور اشاره کرد کرد که مقامات تفتیشات در دایره وکالت و صلاحیت های کاری و نیز با تکیه به ملکه‌ای که حاصل کرده اند جنایت های پیشینه را آشکار میکنند و عاملان کشتار اولگ زخرچنکو فرمانده گروه مخصوص وزارت داخله نیز دستگیر و به جزا کشیده میشوند. عبدالقیوم قیومزاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
نکات اصلی نشست خبری دادستانی کلی تاجیکستان. شنوندگان گرامی، حالا نگاه دیگر باره و سرخط اخباری مهم.
دیروز شاخص های اصلی و هم نرخ نفت در بازارهای جهانی بالا رفت.
روز چهارشنبه در ژنو مذاکرات بین روسیه و گرجستان شروع می شود.
اوکراین برای برگزاری انتخابات پیش از مهلت پارلمانیش 85 میلیون دلار می جوید.
دیروز در تاجیکستان و منطقه دو زمین لرزه شدیدی تقریبا 5 بلی مشاهده شده است.
و دادستانی کلی تاجیکستان میگوید تعقیب رهبر جنبش وطندار و سردبیر چراغ روز داداجان عطاالله را ادامه خواهد داد. صدای ما را از رادیوی آزادی میشنوید. حالا نگاه دیگر به سرخط مطالبی که در ادامه نشر جنبستی مجله بامدادی تقدیم میشوند.
پرونده علیه گدابایف که در فریب طالبان تحصیل در دانشگاه های امریکا متهم می شود.
همه چیز از ازبکستان یا توسط آن کشور. نظر تحلیلگران تاجیک به وضع فعلی روابط دوشنبه با تاشکند.
و همچنین در این برنامه نخستین قدم های جشنواره دیدار و به خط سیریلیک برگردان شدن کیمیای سعادت.
از تاشکند با 22 مدال برگشتنی پهلوانان سامبوی تاجیک و پایان موسم اعطای جایزه های امسالی نوبل. این همه در ادامه این ساعت مجله بامدادی، ولی بعد از تقدیم یک ترانه. مجله بامدادی سه‌شنبه 14 اکتبر مستقیما از استودیوهای رادیوی آزادی در پراگ و دوشنبه تقدیم می شود و شما را در این برنامه من میرزای سلیم پور با اتفاق همکارم در پایتخت تاجیکستان رحمت کریمی دولت همراهی می کنم. در ادامه مجله بامدادی ادامه گزارش ها از تاجیکستان.
دادستانی ولایت سوخت علیه نفری که با وعده تحصیل در دانشگاه های آمریکا از طالب علمان محلی پول جمع کرده است پرونده جنایی باز کرد. ده ها نفر از چنین رفتار محمد جان گدابایف و مقامات شکایت برده. اخیراً حتی روزنامه آمریکایی دنور پست نیز در مطلب از کارچلانی های این شهروند تاجیکستان قصه کرده است. جزئیات بیشتری این داستان در گزارش همکاری ما معصومی محمد رجب از شهری خوجند.
مظفر باقیف معاون اولی دادستان سوغد گفت که محمد جان گدابایف ساکن ناحیه بابا جان غفوروف از آخرهای سال گذشته 2007 از ساکنان سوغد اساساً شهر خوجند با وعده این که فرزندان آنها را برای تحصیل در دانشگاه شهر دنوری ایالت کلرادو ایالات متحده آمریکا برای تحصیل میفرستد، حدود 4-5 هزاری از هر کدام در مجموع حدود 80 هزار دلاری آمریکایی جمع آورد و برای احتیاجات شخصی استفاده کرد. بازداشت وی از جانب کارمندان وزارت داخلی کشور در 2 ماه قبل صورت گرفته است. آقای باقیف افزود:
Уголовное дело в отношении Гадойбоева Махмуджона, следователем по особо важным делам МВД Республики Таджикистан.
نسبت محمد جان گدابایف از روی بند 247 اسناد جنایی تاجیکستان برای قلابی پرونده باز کرده شده است و تفتیش آن را بخش تفتیشاتی وزارت امور داخله پیش می برد. پرونده در حال انجام یابی است، ولی در پی اینکه جبردیده های نو شکایت آوردند تفتیش آن ادامه پیدا کرد. حدود 60 نفر شکایت کردند که به گدابایف مبلغ سپردند.
Более 60 человек являются потерпевшими по данному уголовному делу.
Музафар Бакиев, муовини аввали доцитони Суғд. Ба гуфтаи манобеи расмӣ, Муҳаммадҷон Гадобоев ҷавон буда, қаблан дар маркази ҷавонони шаҳри Хуҷанд адои фаъолият мекардааст. Вай тақрибан як сол қабл ба ҷамъ овардани маблағ аз афрод барои фаро гирифтани фарзандони онҳо бо таҳсил дар донишгоҳи Денвери Иёлоти Муттаҳида оғоз кардааст. Нуъмони Раҷабиён, коршиноси маҳаллӣ, мегӯяд: талабгорони таҳсил дар мактабу донишгоҳҳои кишварҳои хориҷӣ, ба хусус Иёлоти Муттаҳида, дар Тоҷикистон зиёданд ва миёнарафҳо аз ҳамин сӯ истифода мекунанд. Ва меафзояд:
имрӯзҳо шахсони алоҳида низ пайдо шуданд, ки дар ҷомеаи мо бо роҳи фиреб, бо гирифтани маблағҳои зиёд, мардумро ба доми фиреб ва гумроҳӣ мебаранд ва мегӯянд, ки мо фарзанди шуморо ба Амрико мефиристем ва ё ба ё кишвари дигар, дар онҷо таҳсил мекунад. Аммо ҳеҷ кас кафолати онро дода наметавонад, ки оё дар ҳақиқат ҳамин шахсе, ки ин корро мекунад, ягон шартномаи юридикӣ дорад, шартномаи худ дорад бо мактабҳо ва ё бо вазоратҳои ва донишгоҳҳои Амрико ягон шартнома имзо кардааст ё не. این چیزها را نمیدانند. اما مردم ما که در اصل طالب علمند و میخواهند که فرزندانشون دانشی بسیار بلند داشته باشند، در یک کشور پیشرفته تحصیل کنند و این فریب ها داده میشوند و مبلغ خود را به آن شخص میسپارند و به این وسیله به دام فریب میافتند.
کارشناس نومان رجبیان که صحبت نکرد افسود: این در حال است که تحصیل مکتبیان و دانشجویان در ایالات متحده آمریکا در سطح شرطنامه میانی وزارت های معارف تاجیکستان و ایالات متحده صورت میگیرد و محصلین حق سفر به این کشور را تنها بعد از گرفتن ویزا به دست می آورند. و افسود: در بعضی موارد داوطلبان سفر به ایالات متحده نه مقصد تحصیل و کسب معلومات و بازگشت به تاجیکستان، بلکه کار و زندگی دائمی در ایالات متحده را در دل می پرورند و سفارت این کشور در دوشنبه بعد از صحبت خواهشی بسیاری آنها را برای دریافت ویزا رد می کند. معصوم محمد رجب، رادیوی آزادی، خوجند.
اندیشه و نظریات خود را بر رادیوی آزادی بگویید. نشانی ایمیل ما tajik@rferl.org.
و اکنون از وضع کنونی روابط دوشنبه و تاشکند خواهیم گفت. قرار معلوم فضای روابط بین تاجیکستان و ازبکستان دیر باز خالی از شدت و تنش نیست و این شدت حتی در امری به معرض اجرا گذاشتن عادی ترین قراردادهای اقتصادی و حمل و نقل کالا از قلمروی ازبکستان احساس می شود. اخیرا به خاطر اجرای ساختن قرارداد انتقالی ترانزیت 1,300,000,000 کیلووات ساعت نیروی برق ترکمنستان به تاجیکستان، امام‌علی رحمان را لازم شد خود پای صحبت همتای ازبکش اسلام کریموف بنشیند. نگاه تحلیلگران تاجیک به وضع روابط دوشنبه و تاشکند در پس منظر این یک نمونه را همکار ما در پایتخت تاجیکستان فرهاد میلاد گزارش کرده است.
با باور بیشتر کارشناسان تاجیک، مسئله همکاری تاجیکستان و ازبکستان روی داد و ستد نیروی برق از یک مسئله جاری به سیاسی تبدیل یافته است. زیرا سازشنامه داد و ستد نیروی برق که همساله میان دو کشور بسته می شود، هنوز هم بدون مداخله مستقیم رئیسان جماهیر حل نمی شود. مسئله انتقال برق ترکمنستان توسط ازبکستان به تاجیکستان نیز بدون دخالت رئیس جمهوران امام‌علی رحمان و اسلام کریموف حل خود را نیافت. خال محمد عظیموف، کارشناس در امور اقتصاد، میگوید در جهان متمدن مسائل به مانند انتقال یا خرید و فروش انرژی اصلا در سطح مقامات ذی‌دخل حل میشوند، اما در روابط ازبکستان و تاجیکستان این گونه مسائل را قبل از همه مقامات تاشکند به طور خود میبینند.
با هر یک به حالا مکانیزم رو میکنن که تو سر یک میز با راهبران تاجیکستان بشینن، همین یک چیزی کوچک یا یک چیزی بزرگ، یک کمک بزرگی همین رزیستگان گفته نشان دیم.
طبق سازشنامه میانی ازبکستان و تاجیکستان که همه ساله در آخر سال بسته میشود، دوشنبه به هنگام زمستان از تاشکند 600 میلیون کیلووات ساعت برق میگیرد و بر عوض 900 میلیون کیلووات ساعت به هنگام تابستان باز پس میگرداند. طبق اطلاع رسمی به دلیل سرمای شدید زمستان گذشته، تاجیکستان از ترکمنستان نیز به مقدار 850 میلیون کیلووات ساعت برق خریداری کرد و امسال طبق سازشنامه با اشقابات، دوشنبه از این کشور 1.3 میلیارد کیلووات ساعت برق خواهد خرید. مقامات شرکت برق تاجیک رضایت ازبکستان در مورد اجازه انتقال این مقدار برق طریق خط برق این کشور را مشکل اساسی ارزیابی میکردند. عبدالغنی محمد عظیموف، کارشناس در مسائل سیاسی، میگوید سیاسی شدن مسائل انرژی تنها در سیاست های تاشکند در برابر دوشنبه به نظر نمی رسد، بلکه این گونه برخورد در روسیه تولید شده است که مسئله انرژی در حل مسائل استراتژی استفاده شود. آقای محمد عظیموف شرکت بزرگترین روسیه گازپروم را مثال آورد که به یکی از وسیله های پیشبرد سیاست های خارجی کرمل تبدیل یافته است.
باز یک بار این را سیاسی کرده، مثلا در همین سطح حالی حل شدنش ازبکستان با یک بار به ما نشون میداد که ما در بسیار مسئله، اساسا در مسئله های حل استراتژی، حالی هم ازبکستان وابسته است.
امام‌علی سیدمیرزاد، کارشناس در امور سیاسی، میگوید مسائل انرژی میان دیگر کشورهای منطقه و تاجیکستان در سطح مقامات زیردخل حل می‌شود، اما با تاشکند از بس که مشکل سیاسی دارد، بدون شک ضرورت سر میز گفتگو نشستن رهبران لازم می‌آید.
بازم اسلام کریموف میخواهد لیدری خود را در میان کشورهای آسیای مرکزی ثابت برساند. به نظر حتی چنین میرسد که در جابجا گذاری حتی کادرهای تاجیکستان میخواهد دست داشته باشد، ولی این کار سالهای اخیر به او دست نمیدهد، بنابراین کوشش میکند برای به توافق رسیدن مانع ایجاد کند و حتی برای مثلا بستن یک قراردادی که برخی ترکمنستان از ترکمنستان به تاجیکستان از طریق خاک ازبکستان وارد شود، لازم می شود که رئیس جمهوری تاجیکستان رفته با او در این مسئله گفتگو کند.
در حالی که کارشناسان تابعیت از گاز و برق ازبکستان و خطهای انتقال آنها طریق این کشور را به استقلالیت تاجیکستان خطرزا ارزیابی میکنند، مقامات کشور برای به دست آوردن استقلالیت انرژی نظری خود را دارند. دوشنبه بران است که برابر روی کار آوردن حدود 20 نیروگاه خرد بزرگ در تاجیکستان، نه فقط استقلال انرژی اش را به دست میآورد، بلکه یکی از کشورهای عمدترین صادرکننده برق در منطقه خواهد شد. کارشناسان میگویند برای به این هدف استراتژی رسیدن تاجیکستان، ازبکستان مانع اولین است. آنها اظهارات اخیر بانک جهانی را مثال آوردند که دریای وخش را رود فرامرزی خواند و این هم در حالی است که این بانک را تاجیکستان هماهنگساز کنسرسیوم بین المللی روی احداث بزرگترین نیروگاه منطقه راغون برگزیده است. کارشناسان در این کار اشاره به فشار پنهان ازبکستان میکنند و میگویند برای دوشنبه با هر راه بهبود بخشیدن روابطش با ازبکستان، اولین علاج رهاییش از بحران انرژی و رسیدن به اهدافش خواهد بود. فرهاد میلاد، رادیوی آزادی، دوشنبه.
تحلیلگران تاجیک درباره وضع روابط میانی دوشنبه و تاشکند. و حالا سرخط اخباری مهم روز را دیگر باره برای شما شنوندگان عزیز یادآوری میکنیم.
دیروز شاخص‌های اصلی و هم نرخ نفت در بازارهای بین‌المللی بالا رفت.
روز چهارشنبه در ژنو مذاکرات بین روسیه و گرجستان شروع می‌شود.
اوکراین برای برگزاری انتخابات پیش از مهلت پارلمانیش 85 میلیون دلار می‌جوید.
دیروز در تاجیکستان و منطقه دو زمین لرزه شدید تقریبا 5 بلی مشاهده شده است.
و دادستانی کلی تاجیکستان میگوید تعقیب رهبر جنبش وطندار داداجان عطاالله را ادامه خواهد داد. شنوندگان گرامی، در دقیقه‌هایی که تا پایان این ساعتی مجله بامدادی مانده است، گزارش‌های این نیز داریم در باره نخستین قدم‌های جشنواره دیدار به خط سریلیگ برگردان شدن کیمیای سعادت از تاشکند با 22 مدال برگشتن پهلوانان سمبوی تاجیک و پایان موسم اعطای جایزه‌های امسال نوبل. ولی ابتدا با هم یک ترانه دیگر می‌شنویم.
در نگاه گرم تو دیدم صفحه رو یا عاشق رویت شدم خدا عشق من یه قلب پر جانم فدای تو با ای دلبر خوب من عاشقتم به خدا عشقت منم میلیون 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 گل روز دارم هدیه بحر روی تو دست دست گل برات دارم کی تو دانی عاشقت منم رید و گل پیش هم خلوت انس هم جانم داری عشق گل ریزم به پایت گلم بستری از گل رو
صدای ما را از رادیوی آزادی میشنوید. روز دوشنبه با اعلان اسم برنده جایزه نوبل در رشته اقتصاد، موسم امسال اهدای جایزه های نوبل به پایان رسید. حداقل تا روز 10 دکبر که مراسمی با شکوه اعطای این جایزه ها دایر می شود. و اما دیروز جایزه اقتصادی نوبل نصیب دانشمند آمریکایی پال کروگمن شد. کروگمن پروفسور دانشگاه پرینستون و تحلیلگر اقتصادی روزنامه نیویورک تایمز از منتقدان شدید سیاست های اقتصادی ماموریت پرزیدنت جورج بوش دانسته می شود. فرهنگستان علوم پادشاهی شویسیا کروگمن را برای تحلیل طرحهای تجارتی و موقعیت فعالیت های اقتصادی با جایزه نوبل سرفراز گردانده است. جزئیات دیگر در گزارش همکاری ما خیرامانی بخوازاده.
در شرایطی که جهان در روبروی یک بحران عظیم مالی قرار دارد، جایزه امسالی نوبل در رشته اقتصاد به دست یک اکادمیک لیبرال آمریکایی سپرده می شود که با نظریه هایش در رابطه با مؤثریت تجارت آزاد و اوربانیزاسیای اقتصاد جهانی معروف شده است. پول کروگمن پروفسوری 55 ساله، شارح و نویسنده، برای تحلیل هایش در موضوع تجارت بین المللی و تمایل های جغرافی اقتصادی لایق بردن این جایزه دانسته شد. پروفسور گونر اویکوت دبیر کل فرهنگستان علوم شاهیگری شویسیا در استکهلم ضمن اعلان اسم برنده جایزه گفت:
این جایزه برای تحلیل های وی عاید به طرحهای تجارتی و موقعیت فعالیت های اقتصادی تقدیم می شود.
نظریه سنتی تجارت حاکیست که مال صادراتی یک کشور مطابق خصوصیات انفرادی آن تعیین می شود. هیئت دادگستری جایزه نوبل نوشته است که نظریه های کروگمن مشخصاً توضیح می دهد که با چه سبب تجارت جهانی در اصل در کشورهای برتری دارد که نه تنها شرایط همسان را دارند، بلکه اینچنین مال شبیه هم را به فروش می گذارند. تحقیقات کروگمن اینچنین پرده از تمایل‌های جغرافی رشد اقتصادی برداشته توضیح می‌دهد که با کدام را نقاط جهان با مناطقی از لحاظ فنی پیشرفته یا مرکزهای به اصطلاح شهری شده و کمتر پیشرفته شهرستانی تقسیم و به چه شکل این تمایل‌ها در وضع اقتصادی این مناطق انعکاس می‌شود. کروگمن در گذشته خیلی زیاد راجع به احتمال سرزدن بحران قرضی در آمریکا هشدار داده، گفته است که بالاروی میزان مصرفات داخلی و دفیسیت کلان تجارتی میتواند پیامدهای ناخوشایند برای اقتصاد داخلی آمریکا و اینچنین اقتصاد جهانی در پی داشته باشد. جایزه نوبل به برندهش 10 میلیون کرونا، معادل 1.4 میلیون دلار آمریکایی اهدا میکند. این ششمین جایزه نوبل است که امسال تقدیم میشود. جایزه نوبل در رشته اقتصاد تنها مکافات است که در آغاز از جانب دانشمند شوید آلفرد نوبل هنگامی تأسیس آن در سال 1895 اندیشیده شده نبود. این جایزه تنها در سال 1968 از جانب بانک مرکزی شوئیسیا وارد فهرست آزمون شده است.
فول کروگمن برنده جایزه امسالای نوبل در امور اقتصاد و اکنون همکاری ما در دوشنبه نذرالله لطیف با نوگانی های ورزشی تاجیکستان که میگوید پهلوانان تاجیک از مسابقات آسیایی و جهانی سامبو در تاشکند 22 مدال آوردند.
ورزشکاران تاجیک در مسابقات قهرمانی جهان اید به گوشتی سامبو بین نورسان و جوانان در شهری تاشکند 5 مدال، یک تیلا، یک نقره و سه برینجی به دست آوردند. محمود عبدالله دبیر کلی فدراسیون گوشتی سامبوی تاجیکستان به رادیوی آزادی گفت در این مسابقات بیش از 500 ورزشگر از 35 کشور شرکت کردند. آقای عبدالله افزود
سامبوچون توجیک میانی نورسان نتیجه خوب به دست می آوردن در مسابقات های آسیایی و جهانی و از نتیجه های ورزشگران جمهوری پیشروی در این نمود گوشتین و ما عیان می گردد که آنها در چمپیونات های آسیا و جهانی خوب هنرنمایی دارند.
پهلوان نورسی توجیک اکمال الدین کریموف در وزن تا 48 کیلو به عنوان قهرمانی و مدال طلا دست یافت. عین الدین قربانوف در این وزن بین جوانان جای دوم را کسب کرده با مدال نقره مکافاتانیده شد. فیض الدین عبداللهیف در وزن تا 70 کیلو بین نورسان صاحب مدال برنجی گردید. سلیمان سلیمانوف در وزن تا 74 کیلو بین جوانان و رشید رحیموف در وزن تا 75 کیلو میان نورسان مدال برنجی گرفتند. در حساب دسته‌ای روسیه با کسب 28 مدال از جمله 16 طلا غالب شد. تاجیکستان در سبقت جهانی در جای ششم قرار گرفت. به اطلاع محمود عبدالله در پایتخت ازبکستان اینچنین مسابقات قهرمانی آسیا اید به گوشتی سامبو بین نورسان و جوانان و بزرگسالان دایر گردید. در این مسابقات پهلوانان تاجیک 17 مدال، یک طلا، یک نقره و 15 نشانی برنجی به دست آوردند. سیاد شیخف در وزن تا 65 کیلو بین نورسان پیروز شده صاحب مدال طلا گردید. شهرزاد رمضانوف در وزن تا 81 کیلو بین نورسان جای دوم را کسب کرد. در سبقت نورسان عین الدین کریموف، رشید رحیموف و نصرت الله رمز، در سبقت جوانان مامور اوغلی فردوس، لطف الله رازیقف، خدایار خدایارف، خورشید نظرف و فیروز علیف با مدال های برنجی سرفراز گشتند. مدینه شمسی و بین دختران تا 16 ساله در وزن تا 70 کیلو در جای سوم قرار گرفت. در سبقت بزرگسالان ایرج رحیموف، میرعلی محیب اللهیف، دلیر مسافیرف، سنجر سرفرازف و نبی محمد مد خورکشف با مدال های برنجی مکافاتانیده شدند. اینچنین دلبر خان سلطانوا در سبقت زنان در وزن تا 68 کیلو صاحب مدال برنجی گردید. نذرالله لطیف، رادیوی آزادی، دوشنبه.
خبر و تحولات تاجیکستان و جهان را شام امروز از گفتارهای شامگاهی بخش تاجیکی رادیوی آزادی دنبال کنید. رادیوی آزادی از ساعت 7 تا 10 شام و وقتی دوشنبه.
و اما در ادامه گفتارهای بامدادی یک گزارش فرهنگی از جریان جشنواره سومی بین المللی سینما با نام دیدار که اینک روز سوم است در پایتخت تاجیکستان ادامه دارد. امسال در دیدار 15 فیلم تاجیکی در یک سبقت علاهیده به معرض تماشا گذاشته شدند. همکاری ما در دوشنبه رسول شادان تأثیرات چندی از مهمانان جشنواره دیدار در باره همین فیلم های تاجیکی را پرسیده است.
در دوشنبه امروزها جشنواره سینمای دیدار می گذرد. در این جشنواره به حکمان و تماشابینان 12 فیلم کوتاه مدت و 12 فیلم مکمل کارگردان های کشورهای آسیای مرکزی قفقاز، روسیه، افغانستان، ایران، مغولستان، آلمان و ترکیه و همچنین 15 فیلم کارگردانهای تاجیکی در دوره سالهای 2006-2008 نواربرداری شدند، نمایش داده می شود. به گفته سازمان دهنده جشنواره مذکور، سفر حقداد در سومین جشنواره دیدار کارگردانهای جوان سینمای تاجیکستان فیلمهای خود را با طرز فعال به نمایش گذاشتند. در جریان جشنواره دیدار با چند کارگردان و کارشناسان سینما هم صحبت شدم و از آنها سوال کردم که فیلمهای تاجیکی در حال حاضر در چی سطح قرار دارد. مهدی خاکی که به حیث داور در این جشنواره شرکت میکند گفت:
من عضو هیئت ژوری فیلم های تاجیکی هم هستم. خوشبختانه من سینمای تاجیکستان رو نمیشناختم، ندیده بودم. فیلم های تاجیکی که تا این لحظه دیدم، اینها همشون توی یک چیزی مشترک هستن، اونم این هستش که همه دلهاشون برای مملکتشون میتپه. این نکته‌ای بود که من توی سینمای تاجیکستان تا این لحظه دیدم. حالا شاید چیزای دیگه هم وجود داره که من بعد از این میخوام ببینم، اما این نکته برای من خیلی جذاب بود.
اما عبدالرافع ربیزاده، کینودراماتورگ تاجیک، میگوید سطح سینمای تاجیکستان در 17 سال اخیر چندان رشد نکرده است. و گفت 15 سال اخیر کارگردانهای تاجیک در آرزوی رشد و مبلغ گذاری از سوی دولت به سینما هستند. آقای ربیزاده درباره مشکلات امروزه سینماگران تاجیکستان چنین توضیح داد:
ما باید بیشتر فیلم گیریم. اصلا چندین 15 سال آخر عمر ما فقط امیدواری قطعی انتظار کتب گذارد. امیدواریم که شاید تکون شود در کینوی تاجیک در پیشوی و نویل شود، دلسوزی و مبلغ گذاری شود. یعنی که حکومت پول جدا میکنند، یکی فیلم با اون کسوی میتن که از کوچوی کینو نگذاشته، در نتیجه همون قطع پول بیوده صرف میشود، همون قطع نیرو بیوده صرف میشود. فیلم شد که از اون شهر میتونیم بعد میگیریم در رفع میمونیم برای تاریخ. شاید تاریخ هم به حال ما بیشتر شاید میخوام.
اما حمید رضا هوشمند، کارگردان ایرانی که برای جشنواره دیدار فیلم آفریده خود را با نام سه قصه کوتاه درباره عشق آورده است، از فیلم های آفریده کارگردان های تاجیک گفت:
فوق العاده کارگردان تاجیکستانی، فوق العاده زبان صمیمی و ساده و صمیمی و خیلی دلنشینی دارن. یعنی من یه فیلم دیروز توی مراسم افتتاحیه دیدم، از نظر تصاویر سینمایی فوق العاده بود. امروز یه فیلم دیدم که از نظر زبان سینمایی هم خوب بود، سناریوی دلنشینی داشت.
با گفته سینماگران تاجیک، در حال حاضر در جمهوری زمینه برای فیلمبرداری وجود ندارد و از استودیوهای تاجیک فیلم که در گذشته با فیلم‌های آفریده بوریس کیمیوگاروف، بقا صادقوف، دولت خدا نظرف و دیگران مشهور بود، جز نام چیز دیگری باقی نمانده است. رسول شادان، رادیو آزادی، دوشنبه.
جریان جشنواره بین‌المللی سینما با نام دیدار در دوشنبه و نظر مهمانان این جشنواره با کیفیت فیلم‌های تاجیکی، پیگیری موضوعهای فرهنگی تاجیکستان را در مجله بامدادی ادامه می دهیم. دانشمندان تاجیک کیمیای سعادت از عمده‌ترین اثرهای امام محمد غزالی را با حروف سیریلیک برگردان کرده و آماده نشر کردند که قرار است تا دو روز دیگر از دست نشر بیرون بیاید. در یک صحبت اختصاصی با خبرشناس دوست محمد دوست، نخست از او پرسیدم که برگردان کیمیای سعادت که حدود یک سال طول کشیده است برایشان چی زحمتی داشت؟
واقعا کتاب کیمیای سعادت امام محمد غزالی در جهان اسلام شهرت خاصه دارد. این کتاب بارها در تهران چاپ شده است و چاپی کامل این کتاب بار اولین بار در تاجیکستان به خط سیرلیک صورت میگیرد که این سال من با استاد قدرتبیگ الچیبکوف این کتاب به خط سیرلیک برگردان کردیم. و کتاب امام محمد غزالی نه تنها فراگیری همه نکته های اساسی شرعی است، این چنین از لحاظ زبانی نیز یکی از بهترین کتاب های فقهی است که از لحاظ زبانی هم ارزشی خاصه دارد. از واژه های دشوار فهمی که فرضاً برای عامه مردم نامفهوم هستند، از استفاده همین گونه واژه ها به گفته خود امام محمد غزالی صرف نظر کرده.
شما توضیحات و لغات و این چیزا هم در چاپ داده؟
بله، در آخر هر جلد اون لغاتی که از نظری ما برای خواننده تا اندازه میتوانست که دشوار باشد، دشوار فهم باشد، ما شرحی اون چهاره در آخری هر جلد شرحی لغات آوردیم، بعد فهرستی اماکن و فهرستی اسامی نیز در آخری کتاب جای داده شده است.
و این با چی تعداده؟
دو جلد 1200 الی 1300 صفحه است، هر دو جلد 2000 نسخه هستند.
برگردیم به سری خود شخصیتی امام غزالی. بعضی ها این عقیده را هم دارند که غزالی بیش از حد پرداخته بود به فقه اسلامی و نه تنها غزالی بلکه کسای دیگری هم که از اینا پیروی کردند، این باعث شد که در دنیای اسلام از آموزش علم های دقیق و این چیزا صرف نظر شود یا که تا جای کند شود پیشرفت علم در اسلام، یعنی صدی راه شد. تا کجا شما برگردان کتاب و این چیز باور کردید؟
چه خیلی که محققین آثارش، آثار غزالی نوشتند، فرزان در نوشته هایش که روی فلسفه نوشته است، او واقعا ضربه بسیار جانکاه به اهل فلسفه وارد کرده بود.
این ضربه که وارد کرد، این چی از اثر و پیامد گذاشت؟
دیگر پس از غزالی فرزان ما فیلسوف در سطح فرزان ابو علی ابن سینا دیگر روی صحنه چین آمد و بعدها فرزان ملا صدرای شیرازی که یکی از فیلسوفان قرن هجده است، اون هم در همین محوره است که در اطراف این فیلسوفای پیشین چرخیده است، اما خودش چیزی نو مثلا نگفته است در فلسفه. که این از جانب فیلسوفا این طرف ایجادات غزالی آموخته شده است و روی این نوشته های زیاد هم موجود است.
بله، و نشری تازه، یعنی نشری اولی کیمیای سعادت با زبانی تاجیکی و با خط سیریلیک، البته به نظر شما چگونه استقبال خواهد شد؟
من گمان میکنم که از طرف خواننده امروزی تاجیک این اثر خیلی خوب استقبال خواهد شد، بخصوص در این شرایط فعلی که گروه و فرقه های مختلف پیدا شدند و از نام اسلام مردم میخوان به چای گوناگون بکشند، فرزند سلفی و تحریر و جنبه های سیاسی و اجتماعی دارند، خواننده که به کیمیای سعادت امام محمد غزالی که آشنا شد، اون وقت وی میتواند که چیزی بکره از چای نوسره فرق کند.
طول این 8 ماهی که زحمت کشیدید، مهمترین نکته که از این اثر در یادتون ماند یا که تاثیر گذاشت بالای شما چی بود؟
در مجموع کتاب کیمیای سعادت هر بخشش که خواننده که میخونه فرزند در هر اصلش، یا در آداب طهارت باشد، یا در آداب نکاح باشد، در آداب قرآن خواندن، در آداب سماع و وجد، وقتی که خواننده اینه میخونه، ابو حامد امام محمد غزالی به ظاهر عبادت نپرداخته است، به شرح ظاهر عبادت و فلسفه عبادت میخواهد به خواننده فهموند که همین مقصد از عبادت کردن چیست. باز خودش مخصوص اشاره میکند که مقصود از نوشتن همین کتاب عوام خلق هستند، یعنی به این خاطر از استفاده لغات دشوار فهم از این کتاب صرف نظر کرده است.
شنوندگان گرامی، با این گفتگوی ویژه همکارم در این برنامه رحمت کریم دولت با دانشمند خبرشناس دوست محمد دوست درباره به حروف سیرلیک برگردان شدن کیمیای سعادت امام غزالی میرسیم به پایان مجله بامدادی سه‌شنبه 14 اکتبر. شما را در این برنامه من مرزای سلیم پور از استودیوی رادیوی آزادی در پراگا
و من رحمت کریم دولت از استودیوی همین رادیو در دوشنبه همراهی میکردیم. تا صحبت دیگر در موج‌های رادیوی آزادی، روز و روزگار برای همه شما خوش و خدا نگهبان شما.
قطره قطره گریه کردی وقت رفتم از کنارت، آه منی ناشکر میرم در دو چشمی انتظارت، لحظه روزی جدای من تو را بگانه خواندم، مست در آغوشی دیگر تا سر افسانه خواندم. مرا ببخش، مرا ببخش عزیزی با وفای من، مرا ببخش، مرا ببخش قشنگ ترین ترانه برای من